بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 513 صفحه 13 هم قال فی الکشاف صبرو مطلقان فی ما یصبر علیه من المصائب فی النفوس و الانوال و مشاق تکلیف. آیه ای رو داشتیم میخوندیم که با محصولات شروع شده بودن، با الذین یوفون به عهد الله شروع شد و ادامه پیدا کرد تا رسید به الذین صبروا ابتغاء وجه ربه. کشاف صبرو رو معنا میکنه، میگه صبرو مطلقه، یعنی متعلق ذکر نشده، نگفته صبرو بر چه چیزی، چون مطلق گذاشته پس شامل همه چی میشه. صبرو نسبت به مصائب، صبرو نسبت به تکالیف. حالا مصائبم چه مصائب مربوط به نفس باشد، چه مصائب مربوط به اموال باشد، تکالیفم چه تکالیف عملی باشد چه تکالیف ترکی باشد، یعنی چه از ما عمل رو بخواهد چه از ما ترکی بخواهد. مسائل در نفوس مثل مردن مثلا کسی که از که مثلا محبوب ما بوده برای ما مصیبتی درست میکنه، یا فرض کنید که خود ما مریضی پیدا میکنیم. حالا در اینجا مراد از نفوس خود انسان هاست، ممکنه نفس خالی مراد نباشه که فقط حتما مرض مرض روحانی باشه، بلکه مرض جسمانی را میتونیم بگیم نفوس، یعنی انسان ها مبتلا میشن. در اموال هم روشن، مالی رو از دست آدم میده یا مالی رو طالبه بهش نمیرسه، اینا میشه مصیبت های در مال. مشاق تکالیف هم روشن، یعنی تکالیفی که مشقت دارن، خود هر تکلیفی مشقت داره، بالاخره یا انجام یا ترکی، وقت همشون هم غیر مطلوب هم برای نفس. بسیاری از این تکالیف مطلوب نفس نیستن، نفس میخواد اونایی که انجام دادنی انجام نده، اونه این که ترک کردنی ترک نکنه، از همش برای نفس مشقته. وقت نفس در مقابل اینها صبر میکنه، الذین صبروا یعنی کسانی که بر همه اینها صبر میکنند، و صبرشون هم به خاطر طلبن لوجه الله، یعنی به خاطر رضایت خداست، نه به خاطر جهات دیگر که جهات دنیایی است که مرحوم اردبیلی از کشاف نقل میکنند که انشاءالله از رو میخونند. صفحه 513 است. این صفحه 13 هم قال فی الکشاف صبرو مطلق است، مطلق است فی ما یصبر علیه، یعنی در متعلق صبر مطلق است، در آنچه که صبر بر اون چیز حاصل می شود قیدی نداره که کدوم یکیش باشه، همه رو شامل میشه. که ما یصبر عبارت از مصائب در نفوس و اموال این یک، و مشاق تکالیف این دو. مشاق اضافهش به تکالیف، اضافه از قبیل اضافه صفت و موصوفه، یعنی از تکالیف مثلا مشاق تکالیفی که سخت باشه. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، ابتغاء به معنای طلبن هست، یعنی لابتغاء وجه ربهم، لذا پرسش عطف میگیره لاله یقال، لاله یقال عطف هست بر لابتغایی که از ابتغاء وجه ربهم فهمیده میشه، یعنی صبرشون به خاطر ابتغاء و طلب وجه ربشون و به رضایت رب باشه. لاله یقال ما اصبره و احمله للنوازل و اوقره عند الزلازل، نه اینکه صبر کند تا در برایش گفته شود، دربارهش گفته شود ما اصبره چقدر صابر است و احمله للنوازل چقدر نوازل، یعنی بلاهای نازل شده رو تحمل میکنه. خب وقتی که صبر کنه این را مردم بهش میگن که چقدر تحملش زیاده، چقدر صبرش زیاده. گاهی ممکنه این صبرش نه به خاطر خدا باشد، بلکه به خاطر این باشد که مردم در بارهش این چنین بگویند. می فهمد نباید صبر این باشه، اگه صبر این باشه از آیه داخل میشه، از آیه خارج میشه. لاله یقال ما اصبرهو و ما احملهو لنوازه، نه این که نه به خاطر این صبر کند که بگوین چقدر صابر است و چقدر نوازل و بلایای نازله رو تحمل میکنه. و اوقرهو اند الزلازل، و چقدر در وقت اضطراب ها وقار دارد و متانت دارد، خودش را نمی بازد. این منتظرش این نوبه یعنی صبر میکنه وقتی چیزهایی که باعث اضطراب و باعث زلزله یعنی باعث اضطراب و ناراحتی میشه اتفاق میفته، میبینیم این آدم با وقار از کنار اون امور اضطراب آور رد میشه. خب این نه به خاطر این است که بخواد رضایت خدا رو تحصیل کنه، بلکه به خاطر این است که خواسته دیگران در باره این چنین حرف بزنن که چقدر آدم با وقاری. ولعلی آب بالجزر، یعنی اینطور نیست که صبر کند تا اینکه عیب بر اون نگذارند که تو آدم من جزا کننده هستی. میخواد سرزنش نشود به واسطه جزایی که میکند، اون وقت صبر میکنه. این صبر واسه فایده نداره. ولعلی یشمت به الاعدا، باز هم صبر نکند به خاطر اینکه اعدا شماتتش نکنند، شماتت به او نزنند اعدا، مثل قول معاویه گفته به تجلدی لشامتین اوریهم، از این قبیل نباشه. چرا قبل من آشدن از این قبیل نباشه که به خاطر اینکه گرفتار شماتت اعدا نشود در سر اینطور نباشه. ولال انه لا طائل تحت الحلع ای الجزع، گاهی از اوقات انسان صبر میکنه، بعد ازش میپرسیم چرا صبر کردی، میگه صبر نکنم چه کنم، کاری دیگه از دستم بر نمیاد، فایده ای در جزع وجود نداره که من جزع کنم، بالاخره باید بسازم. اینم کافی نیست، اینم صبر نیست که شخص داخل این آیه کنه. ولال انهو، یعنی صبر نکند به خاطر این فکر که لا طائل، یعنی لا فائدت تحت الحلع، یعنی تحت جزا. این خلق الانسان حلوات و آیه داریم، همین ماده حلعه، یعنی خلق الانسان جزوه. خب اینطور نباشه که صبر کند به خاطر این که میبیند فایده ای تحت حلع یعنی تحت جزا نیست. ولا مرد فیه للفائد، این لا مرد فیه للفائد از واسه بر لا تاره فعال انهو بستش در میاد، یعنی نه به خاطر این صبر کند که میبیند لا مرد فیه للفائد، فیه به جزا برمیگرده، در جزا کردن برگشتی برای اون چه از دست داده شده نیست، اون چه از دست داده شده با جزا برنمیگرده. خب این آدم متوجه این نقطه است که با جزا اون چیه فایده اون که برگردون لذا صبر میکنه، صبر کردنش نه به خاطر رضایت خداست، بلکه به خاطر اینکه میبینه مردی برای اون چه که از دست داده نیست، مرد یعنی بازگشت، چون بازگشتی در این جزا برای شیء فوت شده وجود نداره صبر میکنه. این چنین صبری هم باز مفید نیست. خب پس باید صبر کند به خاطر ابتقاء و طلب ثواب خدا، نه به خاطر این جهاتی که گفتیم. اینا کشاف میگه و نه غلط شعرن، و بعد شعر رو ذکر میکنه ثم قاله، بعد این چنین میگه هر عملی که چند به چند وجه میتواند انجام شود، ما باید به اون وجه حسن انجامش بدهیم، به همون وجه حسنی که مطلوب خداست، به وجوه دیگر نباید انجامش بدهیم، و الا عمل کلا عمل میشه. مرحوم محقق میفرماید گاهی هم عمل کلا عمل نمیشه، یعنی اینطور نیست که فقط فایده عمل از من بره، بلکه عمل مضر میشه. مثلا خود ریا، ما فکر میکنیم ریا میکنیم عملمون باطل میشه، میگیم خب حالا عیبی نداره، این نافل است بذار باطل بشه. مثلا اینطور نیست، فقط بطلان نماز نیست، ما با ریا مشرک شدیم، اون ضرر عظیم به ما متوجه میشه، ما فقط فکر نکنیم که حالا عبادتی رو که داریم زحمت میکشیم از دست میدیم، نه تنها عبادت از دست میدیم، در زمره مشرکین نوشته میشیم و اون مشکل داره. پس بنابراین این که کشاف گفته اگر ما عمل رو لبچه الله انجام ندهیم بلکه در اغراض دیگر انجام دهیم میشود کلا عمل، ما قبول میکنیم در بعضی جاها میشود کلا عمل، ولی در بعضی جاها اگر نیتمون نیت شرک آمیز باشه کلا عمل نمیشه، عمل مضر میشه که از کلا عمل خیلی بدتره. ثم قال و کل عمل له وجوه، هر عملی که به چند طریق و با چند قصد میتواند انجام شود که یعمل علیها، اون عمل بر این وجوه انجام می شود، فعل المؤمن این است که نیت کند از اون وجوه آن وجهی را که به توسط اون وجه کان اون عمل حسنا عند الله، یعنی باید وجهی را انتخاب کند از بین اون وجوه که اگر عمل را بر اون وجه واقع ساخت مزی عند الله باشد، و الا یعنی اگر وجوه دیگر رو انتخاب کند که مورد رضایت خدا نیست، لم یستحق به اون فعلی که انجام داده با وجوه دیگر ثوابی رو، و فعلش کلافی علش می شود. انتها مرحوم محقق می فهمد بل قد یکون و معاقبن بفعل، نه تنها فعلش کلافی می شه بلکه عقابن می شه به اون فعلی که انجام داده، بل قد یکون و شرکن از عقاب بالاتر، نه که حالا یه عقاب معمولی، شرکی میشه که انسان رو به ضرر بزرگی مبتلا میکنه. البته حالا چون زیاد شرک خفیست خلود در جهنم نمیاره، ولی بالاخره بی اثر هم نیست. کما قیل فی الریا فالفعل لیس کلافعل، اینطور نیست که در همه جا فعل مثل لا فعلش باشه، گاهی از اوقات مضره، اینطور نیست که بیفایده باشه، بلکه علاوه بر بیفایده بودن ضرر هم خواهد زد. تمام شد، این کلام کشاف بود، بعدم داوری مرحوم محقق. حالا می فرماید ففیها، یعنی در این آیهی که ذکر شد، دلالتون علی ترغیب به جمیع عبادات و صبر علی جمیع مسائل، در این آیه این چنین دلالتی هست، با فای تفریم میاره، چون توجه شدی که این آیه نشون میده که، یعنی بیان میکنه که بر مشاق تکلیف صبر کنید، مشاق تکلیف هم شامل عبادات میشه هم شامل چوبش میشه، پس داره ما رو ترغیب میکنه که جمیع عبادات رو اتیان کنید. بعدم چون کلمه صبر داره، صبر بر مصائب هم شامل میشه، پس ما باید هم صبر بر مصائب کنیم هم به عبادات بپردازیم، و این آیه هر دو رو از ما خواسته، پس ما رو ترغیب کرده به جمیع عبادات و ترغیب کرده به صبر و جمیع مصائب. ففیها دلالتون، این فای ففیها تفریعه، یعنی حالا که دیدی صبر متعلقش ذکر نشده بلکه مطلق گذاشته شده و هر متعلقی رو میتونی زمینه کنی به این صبر، باید بگی که در این آیه با توجه به مطلق گذاشتن صبر ترغیب شده این به تمام عبادات، یعنی تحمل همه مشقت های عبادی، و همچنین ترغیب شدیم به صبر و جمیع مسائل، چه این مسائل در افعال باشد یا عبادات، مسائل در افعال باشد چه در تروش باشد، چه در اقوال باشد، چه در غیر اینها، بالاخره آنجا که مصیبت است یا آنجا که مشقت تکلیف است، ترغیب شدیم که کار رو طبق رضایت خدا انجام بدیم، یعنی مصیبت رو تحمل کنیم و عبادت رو انجام بدیم. و علی وجوب نیت، همچنین نایه دلالت کرده بر وجوب نیت و اخلاص، چون فرموده که صبر کنیم لوجه این که لوجه الله را آورده یا ابتقاء وجه الله، این که ابتقاء وجه الله را آورده نشون میده که از ما نیت خاص خواسته شده، یعنی نیت با اخلاص. رزقنا الله و ایاکم و اقام و صلات، اقام الصلات رو ایشون اینطور معنا میکنه، اقامه رو اینطور معنا میکنه که نماز رو اونطور که هست انجام بده، اونطور که لازمه انجام بده، چیزی رو ازش کم نکنه، هر طور که مأمورون به بود انجام بده. معنای دوم که برای اقامه میکنه از حمزه با افعال دوام میفهمه، اقام الصلات یعنی ادامه بدید انجام نماز رو در تمام اوقاتی که براتون تکلیف گذاشتیم، ادامه بدید صلات رو، مداومت کنید در نماز. هر دو جور معنا شد. اقام الصلات یعنی فعلوها علی الوجه المذکور. البته اقامو هم نیست، اقامو ماضیه، من دارم هم معناش میکنم، چون الذین صبروا، صبرو داشت و یعنی الذین صبروا و انجام اینطور میشه الذین اقاموا الصلاة، یعنی فعلی فعل وجه المأمور به. و قیل داوموا علی فعلها، اقاموا الصلاة یعنی داوموا علی فعلها، یعنی دوام دادن، همواره انجام دادن نماز. و انفقوا فی سبیل الله، این هم روشن اطور اقاموا الصلاة وجوبا او ندبا، یعنی چه انفاق، انفاق وجودی باشد که در زکات و خمس داریم، چه انفاق ندبی باشد که در صدقات داریم. انفقو مما رزقهم، مما رزقناهم، مما منش تبیزی است، یعنی بعضی از چیزهایی که بهشون دادیم انفاق کنه. خود ایشون هم بعدن این تذکر میده و میفرماید که نتیجه این من تبیزی این است که اسراف در انفاق هم پذیرفت، این مطلوب نیست، یعنی در انفاق هم اسراف نکنید، از بعد ما رزقناهم باید انفاق کرد. این همه ماضی ها من دارم عرضانش میکنم دیگه، چون روشنه تذکر نمیخوام. من ما رزقناهم، آیا ما رزقناهم یعنی حلال یا حرام رو شامل میشه؟ ایشون میفهمد خدا رزق حرام به کسی نمیگه، درست رزق تعیین شده ولی حلالش تعیین شده، ما به سوی اختیار خودمون میریم دنبال حرام و اون مقداری که برامون از حلال تعیین شده تبدیلش میکنه به حرام، این به سوی اختیار خودمون. ای من الحلالی که جایز است ارزاق و انفاق از حلال، زیرا حرام لیسه کزاله، که این جایز نیست انفاقش. وقتی مالی بر کسی قصد کردیم حق نداریم انفاق کنیم، اون اصلا ثواب نداره. بل لیسه به رزق منصوب الاله تعالی، حرام اصلا رزق نیست، رزقی که به خدا نیست. و من یعنی من در من مرزقناهم تبعیضی است، چرا آمده؟ اشارتون الى عدم صرف، اشارتون الى عدم صرف، اشاره به این است که اسرافی نماشه، یعنی حتی در انفاق هم اسراف نماشه. این اسرافی در انفاق اینی که آدم تمام مایحتاج خودشو بده به فقیر و خودش بماند تنها، با خودش بماند محتاج. فید خلوکیه، یعنی چون من تبعیضی است و انفاق مطلق را نخواسته داخل می شود در این آیه، در این قول خدا که انفاق را از مخواسته داخل می شود، انفاق واجب الان نفس، این انفاقی که واجب باشه با مطلقش خود آدم باشه، یا زوجه یا عربین یا اولاد، اینا همه کسانی هستن که انفاق بر اونها می شود، انفاق بر نفس، انفاق بر خود، خود آدم، خود آدم بالاخره خرج خودش رو خودش بکنه، به دیگران هم بده، به زوجه و عبابین و اولادم بده، که اینها انفاقی بر اینها باشه. کجا نوشته؟ یعنی اصراف نکنه، خودش بازه فهمت حضرت امام حسن تمام اموالشون رو بخشیدن و این اسراف نبود. خب بله دیگه، مواردی ممکنه باشه آدم اسراف نباید بکنه، اما یه مورد ممکنه اختزا کنه که آدم هم اموالش رو بخشه. البته همه اموال بخشیدن یعنی چی؟ یعنی همه اموالی که جزء مثلا مال حساب میشد طور مثلا فرش زیر پاشون هم فروختن، یعنی بعد انفاق کردن، یا حالا فرش هم بگید انفاق کردن، اون پاچهی که انداختن رو خاک نشستن، حتی غذای اون روز نداشتن، یعنی اون اموال اضافه رو، اموال اضافه که ماهیتاشون لااقل در این یه روز دو روز نبوده اونا بوده. کل مال اینطوریه، بازم اسراف نشده ولی برفرضاً پیش ما، یعنی اگه ما انجام میدونیم اسراف بود، اونا چون معصومن اسراف نشدن. حتی یه امری اتفاق افتاده، یه امتیازی دارن که این کنیده، پس اسراف نبوده دیگه، اسرافی نیشون به خودی همونجور رو بوده. فیاد خدا هست کردن، یاد خدا در این قول خداوند که فرمیده ممار از اغناه یا انفاق و ممار از اغناه داخل می شود انفاق واجب، یعنی انفاقی که واجب است بر نفس، بر خود انسان، بر زوجه، بر والدین، بر اولاد. و زکوات عطف بر انفاق، فیاد خدا فیه انفاق و زکوات و نذورات و اخماس. خب این همه داخل هست، این همه میشن جزء انفاق واجب. ول مندوبات فید خلوفیه الانفاق الواجب، ول مندوبات که مندوبات عبارت هست از صله اقارب و صله اخوان. صله اقارب یعنی بستگان، اخوان یعنی دوستان، برادران مومن، برادران مومن یا برادران ایمانی. و مطلق صرف مال لله، یعنی ید خلوفیه مطلق صرف مال لله. سرن و علانیتن قیل انفقوست، یعنی مخفیانه و آشکار انفاق کردن. این مراد چیه؟ دو تا معنا میکنه. یکی این که مراد این باشن که هم در سر و مخفیانه انفاق میکنن، هم علنن و آشکاری اعلام میکنن. بعد معنیش اینه که فکر نکنید که انفاق علنی باطله، لذا سرن و علانیتن انفاق کنید یا انفاق میکنید. پس سرزن به علانیتن یعنی هم در حال خفا که کسی نفهمه، هم در حال آشکار که دیگران هم بفهمه. هر دو جور انفاق کرده. سرزن به علانیتن ای لا یلاحظ ان هازا اندن ناس، هازا اسم اندن است، اندن ناس خبرشه. ملاحظه نشود که این انفاق در مقابل مردم و در پیش مردم داره انجام میشه، بنابراین آشکار است، بنابراین دیاس، بنابراین باطل. یعنی این فکر نکنید که اصلا انفاق هم ریایی و باطل. و یعنی بقیه هم نکنه فلخل و توسر، فکر نکنید که انه هازا اندن ناس، یعنی این انفاق من پیش مردم انجام شد در حالی که صدابار است که در خلوت و سر می بود. این فکر نکنید. ببینید لایلو هست و سر همه این دو جمله در می آن، فقط اختصاص به حاضرین در ناس نداره، بلکه در جمله های بعدی هم در این تو می کنید معنی که گفته نشود که این انفاق پیش مردم است و ما در واقع سزاوار است که انفاقو در خلوت کنیم یا در آشکارا. انفاق نکنیم، اینو نگید، بلکه چه در خلوت چه در آشکارا، چه آشکارا انفاقتون رو میکنیم. پس این سردن به علانیتن اینطور بیان میکنه که چه آشکار چه مخفی انفاق کنیم. به بهانه این که این اتفاق آشکار است تفکیش نکنه. آخه گاهی از اوقات آدم اتفاق میفته حاضر به تغییر پول بده منطقه بینید چون در سال دیگرانه نکنه مثلا ریا بشه و من ثواب نبرم. این فرمایید که نه این فکر نکنه، شما آشکارم که باشه اون اتفاقتون رو انجام بدید. ایلای الله هزن نهازاییم در ناسنی این اتفاق پیش مردم در انجام میشه در حالی که سزاوار است که این اتفاق در خلوت و سر باشه. این فکر رو نکنید یعنی مکلف این فکر رو نکنن بل یفعل رول الله سرن و علانیتن، بلکه کار رو یعنی اتفاق رو برای خدا انجام بده چه در سر چه در علانیت. حالا واجبتن کانت اون بله واجبتن کانت اون انفاق آمندوبته یعنی فقط سزاوار است بلکه یعنی حتما انجام بدهد چه در سر چه در علانیه حالا چه واجب باشه چه نه. ولا یا آخر یعنی فکر نکند که حالا که منو مردم دارم میبینن من انفاق نکنم تأخیر بندازم برم یه جای مخفی این انفاق رو انجام بدم. احتمال این کار رو نکنم تأخیر نندازم در تأخیر آفت زیاده. ولا یا آخر یعنی انفاق رو تأخیر نندازه نمینداخته. این از کنم همش اخبار من داره میشون کنه لعنت فی تأخیر آفن از قد عرفته چرا سر و علانیه فرق نمی کنه و ما موظف این که تأخیر نندازیم. می فرماید که لعنت از قد عرفته اندر مداره علن نیت و اخلاص مدار پذیرش مدار ارزش این است که نیت و اخلاص همراه باشد و نیت و اخلاص امر قلبی است که لای خود صد به جهل یعنی اختصاص ندارد به اینکه بلند گفته شود یا بلند یا آشکار انجام شود یا مخفی شود. لذا در اینجا سر و علانیه فرقی نمی کنه چه سر باشه چه علانیه. اونجا که گفتیم در نماز که اخلاص شرطه چون اخلاص امر قلبی است اختصاص به جهر یا به اخفا نداره هم با جهر آشکار بودن میسازه هم با مخفی کردن میسازه. لذا شما انفاق کنید چه در آشکار چه در مخفا و اون هم به خاطر ثواب الهی انفاق کنید. بعد میتونید وقت تقا و ریا در اون عمل در فل اخفا یعنی در اون جایی که صدقه مخفیانه انجام داده شده گاهی ریا بیشتر از جهر است بیشتر از اون جز که صدقه رو آریا داده باشه. یعنی ریا اشتباه گفته گاهی ریا در اخفا بیشتر از جهل است. یعنی گاهی آدم مخفی صدقه میده و ریا میکنه بیش از اون جایی که بیش از اون موردی که در آشکارا صدقه میده. گاهی آشکار صدقه میده و ریا نمیکنه گاهی در اخفا صدقه میده و ریا میکنه. از معلوم میشه که اینطور نیست که اگر آشکار داد بشه ریا و اگر مخفی داد بشه خلاف ریا بلکه ممکن است در هر حال آدم ریا رو ترک بکنه. دستورم اینه که ریا ترک بشه در هر حال. و یختبر ان یکون مطلب بعدیه اگرچه قطع نشده هنوز این سرم و علانیتن رو میخواد معنی کنه. خب چون وقت اون گذشته میدونش و جلسه بردیشه.